من فکر کنم با توجه به این بحثی که شده میشه یه جمع‌بندی که دو سه تا از سوالایی که اینجا مطرح شده رو به طور مشخص جواب شده.
نقل قول هنوز هست
حالا مشخصه که بحث دوران از نقطه نظر این بحث شرایط جهانی انقلاب در هر دوره است. مشخصه این انقلاب برای دموکراسی و آزادی و رهایی از استثمار برای لنین در هر دوران اینو مارکسیسم. ما اگه یادتون باشه تو همه نوشته هم گفتیم مبارزه علیه امپریالیسم شاخصش مبارزه برای دموکراسی. هر نیرویی که ادعا میکنه علیه امپریالیسم مبارزه میکنه، ولی اون دموکراسی رو که باید نهایتا این امپریالیسم رو شکست بده، اون جریان طبقاتی دموکراتیکی که باید در مقابل این سلطه امپریالیسم بیست و نابودش بکنه اون رو سازمان نمیده و اون از زنجیر رها نمیکنه. این شارلاتان حتی اگه از بالای منبر بره با آمریکا فوش بده یا به شوروی فوش بده. بار اصل بر اینه که تز دوران یا مثلا تئوری دوران اینجا برای لنین به چه معناست این روشنه. اصل بر اینه که یه دوره مشخصی از تناسب قوا تو مبارزه برای این اهداف دموکراتیک و رهایی بخش و برای اهداف پرولتاریا به وجود آمده. این دوره دوره است متناظر با به دست گرفتن قدرت در یکی از بزرگترین کشورهای دنیا و امکاناتی که این برای پرولتاریا ایجاد میکنه. یعنی تو سخنرانی در خطاب به کمونیستای آذربایجان میگه که از این شکافی که وجود آوردیم استفاده بکنید، تاکتیکای ما رو تقلید نکنید. این روشنه که میگه برای همون اهدافی که همیشه مارکسیسم انقلابی داشته، برای همون اهدافی که طبقه کارگر همیشه داشته و بر اساس همون روش‌های همیشگی طبقه کارگر و همون نیروی طبقاتی مستقل باید تاکتیکای مشخصی رو در این دوره دنبال بکنه. این تاکتیکا باید با توجه به این تناسب قوای جدید باشه در سطح جهانی. این تاکتیکا بنابراین باید از این کارهای اجتناب بکنه که قدیم رایج بود یا مجبور بودیم یا بهمون تحمیل میشد. و اساس این تاکتیکا اینه که چجوری استقبال طبقات طبقه کارگر بیشتر روش بکوبیم، چجوری بی‌مشقت‌تر و کم مشقت‌تر به سمت دموکراسی شورایی، یعنی دموکراسی نوع پرولتاری در اون حرکت بکنیم و این زحمتکشان جهان خود به خود به این صورت جهت گرفتن. و اصل اینه که چطوری مبارزه برای دموکراسی بهتری در دستور شما قرار میگیره. بس بر اینه که چجوری اون شکل معین دموکراسی الان به دست اومد، دموکراسی شورایی. و اصل اینه که چجوری قاطع‌تر با طبقات دیگه مرزبندی بکنید تو جنبش‌های ملی دموکراتیک. بس بر اینه که چجوری بیشتر پافشاری بکنید بر منافع مستقل طبقه کارگر و اشکال مختلف توهمات بورژوایی و خودبورژوایی بکوبید از جمله مذهب، از جمله توهم استقلال، از جمله توهم دموکراسی طبقات غیر پرولتر. اینا رو بکوبید، خودتون رو مجازات مجزا مستقل بکنید، در اصولتون بیشتر پافشاری بکنید و اون سازش رو نکنید. اساس بحثا اینه که دوره جدید ناظر به این حرکت تاکتیکی فکر کنم نوشتار که رفیق خوندم تو بحث دیگه اینو کاملا روشن کرده و میکنه. بنابراین تئوری دوران که متدولوژی تعیین تاکتیکه، آیا ما قبول داریم یا نه، به این معنی خوب واضحه. اولا تئوری دوران به این معنی ما بهش نمیگیم تئوری دوران، یه حکم مشخصی تو مارکسیسم لنینیزمه که مارکس به کار برده، لنین به کار برده و ما اتحاد مبارزه و برنامه‌ریزی کمونیست اینو به کار بردیم. اساسش این است که میگم در هر دوره انقلاب به رهبری چه طبقه، بر اساس نیروی کدوم طبقه در جریانه و برای چه اهدافی مبارزه میکنه. دو این دوره‌ای که لنین مطرح میکنه از دوره سوم اینطوری متمایز میشه که در اینی که هر دو یک طبقه رأسش هستن، هر دو طبقه کارگر رأسش هستن برای انقلاب و آزادی از چنگال سرمایه‌داری مبارزه میکنه، پیروزی انقلاب در شوروی خصلت بسیار ضد سرمایه‌دارانه، خصلت بسیار ضد بورژوایی و خصلت بسیار سازش ناپذیر به جنبش کارگری در تمام نقاط جهان مبنیه. با توجه به این سنگری که به دست آورده و میگه اتحاد شوروی دست دراز میکنه دستتون میگیره و این توده‌های زحمتکش رو شما با این پیروزی تو شوروی همه رو متوجه این نظام جدید کردید. آسان‌تر دهقان‌ها رو شورای ده متشکل کردن و شورا می‌خواد. تو خود ایران دیدیم که وقتی بولشویک‌ها سر کار اومدن چجوری بورژواهای مفلوک ایران هم زنده باد لنین و زنده باد بولشویک سر بردن. یعنی اون بحثه خیلی مشخصه. آیا ما از این متدولوژی رو قبول داریم؟ این متدولوژی رو قبول داریم بله. ولی این متدولوژی رو قبول نداریم که این دوران چهارم ناظر به اینه که ما باید ببینیم منافع شوروی چی رو اقتضا میکنه. اگه منافع شوروی اقتضا میکنه که تمام انتزاعی که خونده شده بزنی زیرش، استقلال طبقه از میان بری که هیچ نیروهای مستقل طبقه رو جلادی کنی، کشدار کنی، مسله کنی، بکن. اگه منافع شوروی اقتضا میکنه که به جای اینکه این توهمات خرد بورژوایی رو باش مبارزه بکنی بهش دامن بزنی بکن، اگه آخوند اومده سر کار ازش دفاع بکن، بگو اصلا روحانیت مترقی و بندجیم خیلی مترقی تر از تمام تزای لرین ارزی. شورای ده و شورای کارخونه رو بکوب جاش ولایت فقیه و سلسله مراتب انجمن اسلامی رو بشون بکن. منافع شوروی اقتضا میکنه، تئوری دوران هم گفته هم باید دوره مبارزه شوروی علیه امپریالیسم جمع بشه. اگه شورویه داره اینو میگه، میگم این سرکلید و شاکلید بحث ما راجع به اینکه اون شوروی حتما عوض شده، اون شوروی حتما اون شوروی لنینی نیست که وقتی به سنگری دست پیدا میکنه میگه بیشتر بتازید محکمتر بکوبید. یه شورویه که میگه من چون اینجا هستم هیچ دعوا رو نندازید، آقا شلوغش نکنید، این یارو بورژوا به من رفیقه، میخوام باش تجارت بکنم، من سلام. این خودش سرپل حرکت ما برای تحلیل اون شورویه، ولی کاری به این ندارم. اساس بحث ما اینه که تاکتیک ما در اول انقلاب مشخص‌تر و قاطع‌تر باید باشه در این دوره و این اساس تز دورانه. ما اینو رعایت کردیم، آیا ما اینو قبول داریم، آیا در تدوین برنامه‌اش توجه شده؟ جریانی که اصلا این دیدو تو جنبش کمونیستی ما آورد که از موزلات جهانی موزلات ایران نچه گرفت، ما بودیم با خطوط عمده. یادتونه که ما اونجا بحث کردیم اصل چیه؟ اصل سرمایه مالی، اصل انحصارات امپریالیستی و دموکراسی امر طبقه کارگره. بنابراین هیچ قشری از بورژوازی نمیتونه دموکرات باشه. اینو این بحث اون دیگه، این یه موقع هویت ما با این جمله هیچ قشری از بورژوازی نمیتونه انقلابی و دموکرات باشه مشخص میشه. به چه دلیل؟ نه به این دلیل که ما بازرگان رو میشناختیم، بنی صدر رو میشناختیم، بختیار رو میشناختیم. به این دلیل که میگفتیم اصلی است که درش بورژوازی نمیتونه در رهبری انقلابات دموکراتیک قرار بگیره. نمیتونه اصلا خصوصیات انقلابی از خودش نشون بده، خصوصیات دموکراتیک از خودش نشون بده. ما گفتیم کسی که میخواد دموکرات باشه بعد این خصوصیت داشته باشه که حاضر از طبقه کارگر و اهداف مستقلش تبعیت بکنه و حاضر دموکراسی نوع طبقه کارگر رو اون حدش که در انقلاب ظرفیتش هست رو دنبال بگیره و پیاده بکنه. این اصلا اساس متدولوژی ما بود در مقابل تمام کسایی که میگفتن سرمایه‌داری ایران ناموزونه، سرمایه‌داری ایران غیر صنعتیه، سرمایه‌داری ایران همچینش، سلطنت شاه همچونه. تمام دیدشون به یه کشور کوچه که سلطنتی به مشکلات اون کشور سلطنتی و چگونه از شهر این کشور سلطنتی راحت بشن و از سلطنتش راحت بشن خلاصه میشد. ما در مقابلش گفتیم دموکراسی عصر ما اینه، طبقه کارگرمون نقشش اینه، ما باید بریم پشت این. برنامه الف میکا با همین روح نوشته شد، برنامه حزب کمونیست هم اینو دیگه محکم ترش کرد. تو برنامه حزب کمونیست اگه نگاه کنین همونطور برنامه اتحاد مبارزان، ما از اینجا اومدیم که اصلا بند 14 اش راجع به ایرانه. تا اونجا داریم از انترناسیونالیسم و از انقلاب جهانی و از انقلاب مرحله وضعیت نیروهای طبقات در این مقطع مشخص صحبت میکنیم و نتیجه میگیریم که این انقلاب باید به چه سرانجامی برسه. نتیجه اونم کاملا دموکراتیک، نه فقط ناقض اصول اساسی مارکسیسم نیست، منطبق به نتیجه گیریهایی که لنین تو سال 1920 از تز دوران میکنه، نه فقط از تز دوران، از انقلاب، پیروزی انقلاب در یک کشور به عمل میاره، منطبق به اون اصلا اون روح منعکس میکنه. چرا ما تو برنامه اون نگفتیم بعد بریم از شوروی سوسیالیستی دفاع بکنیم؟ واسه اینکه اتفاقا اینجا ما به روح این بحث لنین چسبیدیم که اگر لنین 60 سال پیش در سال 1921 گفته که امروز شوروی سوسیالیستی محور مبارزات طبقاتی شده تا به اون معانی که ما گفتیم، ما امروز همون رو تکرار بکنیم و بعد برای اینکه روشنه برای ما که امروز اینطور نیست، برای اینکه مشخصا صف انقلاب و ضد انقلاب رو قبلا هم گفتیم، صف انقلاب و ضد انقلاب تو کشورهای تحت سلطه و تو کشورهای امپریالیست به این شکل مشخص کشیده شده، رویزیونیزم، رفورمیزم و اپورتونیزم در اون سمت و بی تشکلی و خل بودن جنبش کارگری در جنبش خلقی در این سمت، حاکمیت رویزیونیزم، تبدیل شدن رویزیونیزم به قطب جهانی و ضد انقلابی و در قدرت پیدا کردن بورژوازی در پرتو این رویزیونیزم، اینا شرایط امروز ماست. لنین تو اون بحث حالا مشخصا اگه نقل قولاشو بخونیم دقیقاً از ما میخواد این شرایط تحلیل رو تحلیل بکنیم و ما دقیقاً از همینجا شروع کردیم و از همینجا تحلیل کردیم که انقلاب ما چه وظیفه‌ای داره، نه فقط انقلاب بلکه دوباره مجدداً وظیفه ساختن بین‌الملل در دستور ما قرار میگیره. همون کسایی که اتفاقاً جالبه، همون کسایی که متکیان به این تئوریا وقتی ما میگیم بین‌الملل میگه پیشگام بین‌الملل نوین شده، اقلیت میگه، اقلیت که فردا اکثریتی، همون کسی که میگه چرا جهانی نگاه میکنی وقتی میگه جهانی میخوام پدر در بیارم میگه ای تو چجوری لورت میکنی که بس بین الملل حرف بزنی. خب ما از بین الملل شروع کردیم و بین الملل هم در عمل تموم خواهیم کرد. مسئله برنامه حزب کمونیست گویا این واقعیت که ما به این تزا پابند بودیم و معنی لنینیش پابند بودیم، خصوصیات تاکتیکامون رو در این دوره از این موقعیت جهانی در آوردیم و هر کسی میتونه بره تمام وسایل اتحاد مبارزان در از دورنمای فلاکت بگیر تا بحث ارضی و راه حل امپریالیستی مسئله ارضی تا بحث خطوط عمده، تا بحث بحث‌های مختلف به سوی سوسیالیسم و جنگ، بحث‌های مختلف و بحث برنامه حزب و بندهای مختلف برنامه حزب، به خصوص بند 12 برنامه حزب، اینو بخونه هر کسی درک میکنه. بند 9 12 10 و 13 و غیره که ما از کجا تاکتیکامون در این دوره نتیجه گرفتیم و چقدر منطبق به همون قطعنامه 60 سال پیش ایلانی، نه فقط در روح بلکه در لفظ، برای اینکه اگه پیشرفت کرده باشه چیزی، تشکل جهانی طبقه کارگر و رشد جهانی این طبقه و منحط‌تر شدن و پوسیده‌تر شدن بورژوازی، نه بالعکس. حالا یه دی پیدا میشن میگن که خب تئوری ما این در میاد که دیگه مبارزه علیه دیگه مسئله دوران، مسئله انقلاب در یک دوران نیست، مسئله ساختمان یک چیزی در یک کشور معین نیست و به این منظور دیگه قطعنامه‌های لنین در مورد اینکه بعد با توهمات مبارزه کرد به عکس خودش تبدیل میشه، اصلا بعد انقلاب برد بورژوایی و بورژوازی در مقابل طبقه کارگر تحکیم کرد و سازمان‌های طبقه کارگر از بین برد، طبقه کارگر در توهم آموزش داد و با توهم پرورش داد، تاکتیک شده این. این دیگه وضوحش با وضوح خیانتش دیگه اصلا امکان ناپذیر. در رابطه با اینکه بحث امپریالیسم پایان داده شده، سوال دوم که بنابراین به معنی بازگشت به عقبه، هیچ وقت تاریخ به این معنی به عقب باز نمیگرده که این اون مسائل قدیم دوباره تکرار بشه. مسائل قدیم در پرتو و شرایط جدید ممکنه تکرار بشه، محتوای جدیدی پیدا بکنم تو لین، تو همین زیر پرچم دیگونه همین جملات میگه اون اشکال قدیم ممکنه با محتوای جدید تکرار بشه. یعنی ما برگشتیم به اصل حاکمیت بورژوازی و انقلابات پرولتاری به این معنی انقلاب که اونم هیچ وقت ناقض این اصل نبود، حرفای لنین، بلکه اشکال مشخص پیشبرد انقلاب در اصطلاح دوره 4 بیان میکرد، خودش هم میگه دوره 4 اونم اینو میگفت، ولی به هر اساس مسئله اینه که بله ما در شرایطی که امروز به سر میبریم حاکمیت امپریالیسم در سطح جهانی، زوال و پوسیدگی و گندیدگیش و تبدیل شدنش به اربابان استبداد در ارتجاع و همه نیروها دیگه یه روح امپریالیستی درشون دمیده شده، نیروهای ارتجاع، آخوند هم دیگه آخوند فودال، آخوند خورده بورژوانیست، آخوند امپریالیسته، این عصر ماست، خصوصیت عصر ماست، همه چی مهر امپریالیسم و مقابله امپریالیسم پرولتاریا و مقابله سرمایه‌داری در بالاترین مرحله‌اش با جنبش‌های پرولتاری در جهان، هم از دموکراتیک و سوسیالیستی، این روح در همه کشورها در جنبش مبارزه طبقاتی دمیده شده و حرکت ما منطبق به همین شرایط است. این عصر عصر قدیم نیست، بلکه عصر قدیم عصری بود که رویزیونیسم در سلطه نداشت. اتفاقا عصر جدیدی اگه تعریف میکنیم اینه که امروز احیای بین‌المللی، احیای شرایطی که لنین ازش حرف زده وظیفه ماست، احیاش ولی نه از طریق قدیم، چون ما نمیتونیم علیه پدیده‌ای که اومده همون شرایط نابود کرده به طریق قبل از اومدنش مبارزه بکنیم. امروز رویزیونیسم وجود داره، قطب جهانی، پایه اقتصادی پیدا کرده، باستاب ایدئولوژی که یه جریان امپریالیستی و جناح امپریالیستی در سطح جهانی از نظر اقتصادی و سیاسی مود علیه این یه بین‌الملل سازی، نه علیه بین‌الملل دو، نه علیه سوسیال شوونیسم و اپوزیسیون، نه علیه اشرافیت کارگری صرفا کشورهای اروپایی، بلکه اساساً علیه یک جریان رویزیونیستی که به ایدئولوژی یه قطب امپریالیستی تبدیل شده یا به این معنی به حال عمل میکنه، علیه رویزیونیسم مدرن، اشکال مختلف رویزیونیسم، ما یک بین‌الملل بسازیم و وقتی بین‌الملل بسازیم این حرفا صد مرتبه و صد چندان به اون سر میخوره، اون موقع با قاطعیت خیلی بیشتری از حالا تاکتیکامون بازم به سمت قاطعیت و به سمت برجسته شدن خصلت ویژه پرولتاریش حرکت خواهد کرد. پس سوال دوم مشخصه، دوران چندم میخوان اسمشو بذاریم یا یعنی چند عدد که نمیذاریم اینا، بگیم خصوصیات شرایط جدید اینه، انقلاب اکتبر و اون دستاورد طبقه کارگر بازپس گرفته شده، ما در ویرانهای اون نشستیم، باید اون ویرانه ها هم تخریب کنیم، ما باید رویزیونیسم در هم بکوبیم و دوباره بین المللی بسازیم که بتونه با همون قاطعیت به سراسر جهان میگه به سمت من خط بگیره. ولی حتی جنبش های امروز جنبش های پس از حاکمیت رویزیونیسم نه قبل از حاکمیتش، و این شرایط ویژه امروز جهان فرق میکنه با شرایط اونجا. حالا برگشت به عقب به اون معنی یا صادق نبودن بحث های لنین راجع به اینکه یک کشوری هست که دستتون رو بگیره، بله به این معنی اوضاع عوض شده، هیچ کشوری نیست که سوسیالیسم درش مستقر باشه و دست جنبش ما رو بگیره. در رابطه تضاد اساسی جهان اینو موکولش میکنیم به بحث راجع به متدولوژی پوپولیستی تفکر که در از پایه با همین تئوری شریکه و یکی هستن با تئوری رویزیونیسم بوده، یعنی اساسا متافیزیک و جای ماتریالیسم رو دیالکتیک نشوندن و از اونجا استنتاجات تئوری کردن، تضاد اساسی جهان ما برنخوردیم در زیر پرچم دوگانه بشه که تضاد اساسی جهان اینه، بلکه از تناسب قوای جهانی و مسئله انقلاب در جهان صحبت میکنه. خصوصا فرمول بندی کردن این به این صورت که در هر موردی تضاد اساسی وجود داره که ما باید بشیم تشخیصش بدیم و به کلی دنیای نوینی رو اون تضاد بنا بکنیم تو ذهن خودمون. روابط جدیدی این تمام روش ما نیست و اونو در اون رابطه‌ای که میخوان راجع پوپولیستا و رابطه‌شون با رویزیونیز مدر صحبت کنیم اونجا بحث میکنیم. اما در مورد راه روش غیر سرمایه داری اینا مفهوم کنم شما ادامه صحبتتون رو چیز بکنید بگیرید ما بعد این سوال سه بعد از اونجا برمیگردیم.